سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. مجله خبری رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته های مجله خبری: دیدار نمایندگان حکومت طالبان با احمد مسعود و اسماعیل خان در ایران. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که
کماندان اسماعیل خان سر و احمد مسعود سر ما هم په ایران کې ولیدل او ټول تم دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای شي.
در ادامه گزارش داریم از سفر دو روزه ملا عبت الله آخونزاده رهبر طالبان به ولایت فرا. همچنین از کودک ناپدید شده در جریان عملیات تخلیه به شما خواهیم گفت که پس از 5 ماه به اقاربش در کابل سپرده شد.
خود داخل میدان شدیم، دیدیم طفلک افتادگی بود، چون از بین میره بسیار وضعیتش خراب بود.
در مسائل بین المللی از تازه ترین ها در مورد وضعیت قزاقستان گزارش خواهیم داد. اما پیش از همه سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
طالبان با دو تن از مخالفان سیاسی خود در تهران ملاقات کردند. در اثر یک انفجار در نینگرهار 9 کودک کشته شدند. رئیس جمهور تاجیکستان میگوید هزاران جنگجوی تندرو در شمال شرق افغانستان حضور دارند و ناتو با آغاز مذاکرات امریکا و روسیه هشدار داد که اگر مسکو به اوکراین حمله کند بهای سنگین خواهد پرداخت. مشروع اخبار: حکومت طالبان میگوید هیئت آنها با دو تن از مخالفان سیاسی خود در تهران ملاقات کرده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان که در رأس یک هیئت به ایران رفته بود با برگشت به کابل امروز گفت که با اسماعیل خان و احمد مسعود ملاقات کرده است.
با کماندان اسماعیل خان و احمد مسعود و دیگر افغانان در تهران ملاقات کردیم. به همه اطمینان دادیم که هر کس میتواند بیاید و در کشور خود زندگی کند. اینجا خانه همگی است. ما به هیچ کس مشکلات امنیتی و دیگر مشکلات ایجاد نمی کنیم.
از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت خود نوشت که حکومت طالبان تلاش می کند آینده کشور برای همه اطمینان بخش باشد و به هیچ کس دلیل برای مخالفت باقی نماند. قبل از این رسانه ها از قبل سخنگوی جبهه مقاومت خبر ملاقات رهبران آنها و طالبان در تهران را رد کرده بودند. ایران بر ضرورت تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده است. در اثر یک انفجار در ولسوالی لعلپور ننگرهار 9 کودک و 4 تن دیگر کشته شدند. یک شاهد عینی به رادیو آزادی گفت که این انفجار پیشروی یک مکتب ابتدائیه در کراچی دست فروشی رخ داد. گزارش میگوید که انفجار هنگام رخ داد که شاگردان بعد از رخصتی نزد دست فروش پوله جواری جمع شده بودند. اما مقامات طالبان در ننگرهار میگویند که یک مرمی نامنفجر شده هاون انفجار کرده است. جزئیات بیشتری در دست نیست. زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شدند. جاوید احمد قایم سفیر افغانستان در پکن استعفا کرد. وی در توییت خود بدون جزئیات بیشتر نوشت که بنابر دلایل شخصی و مسلکی استعفا کرده است. چند هفته پیش سفیر دائمی افغانستان در ملل متحد غلام محمد اسحاق زینیز استعفا کرد و معاون وی نصیر احمد فایق در این سمت گماشته شد. نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج بعد از حاکمیت طالبان در کشور با مشکلات روبرو شدند. هنوز حکومت موقت طالبان از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. برخی سفیران در کشورهای میزبان پناه گرفتند و برخی دیگر از تنظیم های سیاسی خود نمایندگی می کنند. رئیس جمهور تاجیکستان میگوید هزاران جنگجوی تندرو در شمال شرق افغانستان حضور دارند. امام علی رحمان به نشست آنلاین سازمان معاهده امنیت جمعی امروز گفت که 6000 شب نظامی افراطی در نزدیکی سرحدات تاجیکستان در افغانستان فعالند.
ما همچنین از آن بسیار نگران هستیم که جنگجویان داعش بخصوص حلقه ولایت خراسان آن در قلمرو افغانستان حضور خود را تقویت می‌بخشند. به اطلاع خدمات مخصوص ما تعداد مرکز و اردوگاه‌های آماده‌سازی تروریستان در مناطق هممرز با قلمروهای جنوبی سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در ولایت‌های شمال افغانستان بیشتر از 40 عدد و تعداد جنگجویان از 6000 زیادتر است.
Достигает более 60 тысяч боевиков.
رئیس جمهور تاجیکستان افزود که وضعیت در سرحدات تاجیکستان و افغانستان پیچیده تر شده است. قابل یادآوری است که بعد از برگشت طالبان به قدرت در ماه اسد گذشته، رابط میان آنها و حکومت تاجیکستان تیره و اتهامات نیز تبادله شد. اما طالبان گفتند که به هیچ گروهی اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. مذاکرات میان نمایندگان آمریکا و روسیه در ژنو آغاز شد. ویندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، با همتای روسی خود سرگی ریابکوف در مقر مأموریت دیپلماتیک آمریکا در ژنو با گفتگو پرداختند. هیئت‌های آمریکا و روسیه قبل از مذاکرات امروز شام گذشته در یک ضیافت کاری اشتراک کردند. از سوی دیگر سرمنشی ناتو به مسکو هشدار داد که در صورت حمله به اوکراین بهای سنگین خواهد پرداخت. اما یانس استولتنبرگ افزود که مذاکرات امنیتی میان روسیه و آمریکا که امروز آغاز شد، امکان دارد یک راه برای جلوگیری از جنگ فراهم کند. افزایش حضور نیروهای روسیه در نزدیکی مرز اوکراین سبب نگرانی غرب شده. کشورهای غربی از این نگرانند که شاید روسیه بار دیگر بر اوکراین حمله کند. مسکو خواستار ضمانت‌های امنیتی شده. روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را به خاک خود ملحق ساخت. و رئیس جمهور قزاقستان یک شبکه خاصی را مسئول ناآرامی‌های اخیر در این کشور دانست که به گفته وی برای رسیدن به قدرت تلاش می‌کرد. قاسم ژومارت توقایف این ادعا را در سخنرانی امروز خود با اجلاس آنلاین سران سازمان معاهده امنیت جمعی کرد. این اجلاس برای بحث درباره تحولات اخیر در قزاقستان دایر شد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 6. هرات آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 3. قندهار آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 4. مزار شریف آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 2. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17 و پایین‌ترین 4.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. بپردازیم به نشر گزارش ها. سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته که در سفر به ایران با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت و محمد اسماعیل خان یکی از فرماندهان پیشین جهادی دیدار کرده. امیر خان متقی می گوید که در این دیدار به رهبران جبهه مقاومت ملی اطمینان داده که می توانند به افغانستان برگردند. اما آقای متقی جزئیات بیشتر درباره از این دیدار نداده است. جبهه مقاومت ملی تا کنون رسماً در این باره چیز نگفته، اما وزارت خارجه ایران میانجیگری این کشور را میان جبهه مقاومت و طالبان تایید کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان میپذیرد که هیئت این حکومت که به تازگی به ایران سفر کرده است با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و شمار دیگری از اعضای این جبهه دیدار کرده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز در صحبت با رسانه ها دیدارش را با احمد مسعود تایید کرده است. آقای متقی پس از بازگشت از سفرش به تهران در میدان هوایی حامد کرزی به خبرنگاران گفت که در دیدار با احمد مسعود و اسماعیل خان به آنان اطمینان داده است که می توانند به افغانستان برگردند.
بله، با فرمانده اسماعیل خان و احمد مسعود در ایران دیدار کردیم. با شمار دیگر از مهاجران افغان نیز دیدار کردیم. به همه اطمینان دادیم که هر افغان می تواند با اطمینان به افغانستان برگردد و با اطمینان در این کشور زندگی کند. ما برای کسی مشکلات امنیتی و یا مشکلات دیگر ایجاد نمی کنیم. هر فرد می تواند به آسانی به کشورش افغانستان برگردد و در آنجا زندگی خود را سپری کند.
بر روز یک شنبه شماری از رسانه‌های ایرانی خبرهایی را درباره دیدار میان هیئت طالبان با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی با میانجیگری سپاه پاسداران ایران پخش کردند، اما جزئیات بیشتری در این باره تاکنون پخش نشده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز جزئیات بیشتری درباره دیدارش با احمد مسعود و اینکه در این دیدار دیگر درباره کدام موارد بحث و گفتگو شده است چیزی نمیگوید. تاکنون جبهه مقاومت ملی درباره این دیدار و موارد بحث شده در آن چیزی و یا واکنشی نشان نداده است. از سوی دیگر وزارت خارجه ایران تایید میکند که تهران برای این دیدار زمینه سازی کرده است. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که ایران میخواهد که همه افغانان خود را در آن ببینند و صدایشان در آن شنیده شود. ظاهرا اشاره سخنگوی وزارت خارجه ایران به ایجاد حکومت همشمول و فراگیر در افغانستان است.
جمهوری اسلامی ایران میزبان گروه‌های مختلف افغانستانی است. آنچه که به عنوان ابتکار تهران قبلا انجام شد به انهای مختلف ادامه داشته. در این سفر هم بله، جمهوری اسلامی ایران میزبان این گفتگوها بوده. گفتگوها تا اونجایی که ما خبر داریم گفتگوهای خوبی بین این گروه‌ها و این رهبران انجام شده و امیدواریم که نتیجه اون آینده باثباتی برای افغانستان.
یکی از شرط‌های جامعه جهانی برای طالبان ایجاد حکومت همشمول و فراگیر است که همه اقوام افغان در آن باشند و خود را در آن ببینند. وزارت خارجه طالبان نیز گفته است که ایجاد حکومت همشمول از مهمترین شرط‌ها برای به رسمیت شناخته شدن طالبان است. اما طالبان بارها تأکید کردند که حکومت کنونی آنان در افغانستان یک حکومت همشمول است، اما تعهد کردند که اصلاحات را نیز در این حکومت به میان خواهند آورد. پیش از افتادن پنجشیر به دست طالبان نیز گفتگوهای میان جبهه مقاومت ملی و طالبان صورت گرفته بودند که این گفتگوها به هیچ نتیجه‌ای به پایان رسیده بودند. جبهه مقاومت ملی علتهای مخالفتش را با طالبان اعلام نکرده است، اما اشتراک در قدرت و احترام به حقوق زنان از مواردی هستند که سخنگویان این جبهه بارها آن را علتهای مخالفت با طالبان گفتند. جبهه مقاومت ملی پیش از این گفته است که طالبان حاکمیت در افغانستان را به زور گرفتند و پشتیبانی مردمی ندارند، ادعایی که حکومت طالبان آن را رد کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
طالبان تایید کردند که ملا آیت الله اخندزاده رهبر آنها در سفر روز گذشته خود به ولایت فرا با علمای دینی در مورد مسائل مختلف مشورت کرده. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان امروز به رادیو آزادی گفت که اخندزاده به ولایت‌های دیگر هم سفر خواهد کرد و در صورت لزوم با افراد و مقام‌های مختلف دیدار خواهد نمود. ای در حال است که ملا آیت الله رهبر طالبان هنوز در رسانه ها ظاهر نشده. اینکه جزئیات چیست در این گزارش میشنویم.
طالبان پذیرفتند که رهبر آنها روز یکشنبه به ولایت فرا سفر کرده است. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که ملا آیت الله آخوند با علمای برجسته دینی در این ولایت دیدار و درباره مسائل مختلف با آنان مشورت کرده است.
عالی قدر امیلومین حفظ الله قبل به ولایت فرا رفته بود و در آنجا با علمای کرام و علمای جدی که امو ولایت دیدارها و مجالس داشتند و روی موضوعات مختلف با آنها مشورها و مجالس انجام دادند. و چنان در ولایت قندهار می باشه و روزانه مصروف کار هست، در مسائل ملی دخیل هست.
آقای کریمی می گوید که ملا آیت الله هر روز در مکانهای مختلف در نشست های عمومی با مردم شرکت می کند. بلال کریمی همچنان گفت که ملا آیت الله در صورت نیاز به تمام ولایت ها از جمله کابل سفر خواهد کرد. در همین حال یک رسانه دولتی به نام خبرگزاری آژانس باختر گزارش داده است که ملا آیت الله خواند رهبر اداری طالبان در سفر به ولایت فرا به علمای دینی گفته است که نظام را باید از آن خود بدانند و با آنها همکاری کنند. به گزارش این خبرگزاری ملا آیت الله به مقام‌های محلی پیشنهاد کرده و گفته که عالمان دین بزرگانند و به گفته او عالمان باید پل ارتباطی بین اداره و مردم باشند و همه مقام‌های دولتی از جمله ولی‌ها باید با آنها مشورت کنند. او به این ولی‌های اداره طالبان گفته که برای مشورت خود نزد عالمان بروند و آنان را نزد خود نخوانند. بلال کریمی همچنان به رادیو آزادی گفت که از آغاز اداریشان ملا آیت الله رهبرشان هرگز به کابل نرفته است، چیزی که اکثر مقام‌های حکومت پیشین و برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی از آن انتقاد کردند و پرسش مطرح کردند که چرا او را هنوز مردم ندیده است. شمار از آگاهان سیاسی نیز به همین نظرند. عزیزالدین معارج دیپلمات پیشین و مشاور حقوقی کنونی در لندن به رادیو آزادی گفت که ملا آیت الله آخوند به عنوان رهبر حکومت طالبان باید دید و بازدیدهای خود را با مردم گسترش دهد.
برای ملا آیت الله آخوند بعث زعیم یا امیرالمومنین امارت اسلامی طالبان لازم است که بعث یک زعیم در مرکز یا پایتخت مملکت در کابل مقیم باشد. شک و تردیدها را وجود میاره. تردید بندازی که خدا نخواسته پشت پرده بعضی مسائل سیاسی دیگه نهفته بوده، بنام این شکل اداره و شکل زعامت یک کشور به این شکل نبوده.
از بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم که چرا ملا هیبت الله اخوند رهبر این حکومت تا کنون ظاهر نشده است و گفت که مهم فعالیت و حکومت داری است، اما او میگوید که هر روز با گروه ها، افراد و چهره های مختلف ملاقات میکند. پیش از این گزارش شده بود که ملا هیبت الله رهبر طالبان در ولایت قندهار با مردم دیدار کرده است که برخی از مقام های محلی آن را بر رادیو آزادی تایید کردند. اما نخستین روزهای سال روان برخی رسانه ها از جمله خبرگزاری AFP از کشته شدن رهبر طالبان خبر دادند و شایعات مبنی بر کشته شدن ملا هیبت الله در حمله هواپیمای بدون سرنشین در کویت منتشر شد، چیزی که طالبان همیشه آن را تکذیب کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر از کودک به شما میگیم که در جریان عملیات تخلیه ناپدید شد، اما پس از 5 ماه دوباره به اقاربش در کابل سپرده شده. اما پیش از آن میشنوید که نهاد رسانه‌ای افغانستان در یک گزارش تازه‌اش گفته که خبرنگاران افغانستان از رهگذر اقتصادی و امنیتی در اوضاع بدتر قرار گرفتند. در تحقیق گفته شده که وضعیت بد اقتصادی، نبود امنیت جانی و مادی، کمبود کار، ادامه خشونت ها و نبود امنیت شغلی از عمده چالش های صدرای کار رسانه ها در افغانستان است. و در این گزارش با 450 تن از خبرنگاران و کارمندان رسانه ای گفتگو شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نگرانی های روزافزون از بدتر شدن وضعیت امنیتی و مادی خبرنگاران در کشور. نهاد رسانه‌ای افغانستان در یک گزارش زیر نام اوضاع اقتصادی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای پیش از برپایی اداره امارت اسلامی و پس از آن با 462 تن از خبرنگاران که 72 تن آنان خبرنگاران و کارمندان زن در رسانه‌ها هستند گفتگو کرده است. این نهاد رسانه‌ای نوشته که وضعیت بد اقتصادی، نبود امنیت جانی و مادی، کمبود کار، ادامه خشونت‌ها و نبود امنیت شغلی از چالش های بزرگ صدراه کار رسانه‌ای در این کشور است. سید دلاغا قاسمی، رئیس اجرایی نهاد رسانه‌ای افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی درباره این پژوهش گفت:
وضعیت خبرنگاران بعد از تغییر رژیم، حدود وضعیت اقتصادیشان بحرانی، چنانچه تحقیق نشان می‌دهد که حدود 79% از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای کارشان را از دست دادند. این وضعیت سبب شده تا تعدادی از خبرنگاران برای ادامه زندگی به کارهای شاقه و روزمره رو بیاورند.
آمار پژوهش گویای این است که حدود 56.28% خبرنگاران پیش از تغییر نظام افغانستان در وضع اقتصادی متوسط به سر می‌بردند. در این پژوهش گفته شده که 79% خبرنگاران شغل خود را از دست دادند و بیشتر آنان را خبرنگاران زن می سازند. شمار از خبرنگاران نیز از وضعیت بد امنیتی و مادی در کشور نگرانند. جواد تیموری، خبرنگار:
در روزهای پسین این موضوع از هر زمان دیگری بیشتر شده و من شخصا خودم هم در عین تحقیق گزارش یک بار برای 3 ساعت بازداشت شدیم و دلیلش این بود که شما چرا مثلا پوشش اعتراضی را آمدین پوشش دادین و این موضوع ما را نگران کرده است هر زمان دیگری بیشتر که جان ما در خطر است.
سهیلا، خبرنگار دیگر:
وضعیت آزادی بیان در افغانستان و خبرنگاران در کشور با محدودیت‌های جدی مواجه هست که خودش چالش‌های بزرگ را در سد راه خبرنگاران ایجاد می‌کنه و مانع اطلاع رسانی دقیق و به موقع میشه. همه روزه شمار زیاد از خبرنگارا مورد لاتکوب قرار می‌گیرند.
این نگرانی‌ها در حال مطرح شدند که تازه گزارش‌هایی از بازداشت سیرت صافی، مسئول نشرات رادیو دوست، یک رادیوی محلی در ننگرهار در کابل، از سوی طالبان بازداشت شده است و از سرنوشت او خبر نیست. خواستیم در این باره نگرانی‌های امنیتی خبرنگاران دیدگاه طالبان را داشته باشیم، اما با پیام و تماس‌های مکرر پاسخ ندادند. در این پژوهش همچنان انتقاد شده که نهادهای گوناگون زیر نام‌های مختلف با سوء استفاده از فرصت به جای خبرنگاران به کشورهای بیرونی منتقل شدند و پروسه تخلیه خبرنگاران از افغانستان شفاف نبوده است. مسئولان این نهاد میگویند در 20 سال گذشته نهادهای زیاد زیر نام حمایت از خبرنگاران ایجاد شدند و آمار به دست آمده آنها نشان می‌دهد که نزدیک به 70% به این باورند که این نهادها هیچ تأثیر مثبت بر وضعیت آنان نداشته است و حدود 284 تن که 61.47% از کار این نهادها راضی نبودند. در این پژوهش آمده که ترک کشور از سوی مسئولان این نهادها و تنها گذاشتن خبرنگاران، فساد در پروسه تخلیه، جابجایی و خروج خانواده و دوستان به جای خبرنگاران و حیف و میل پولهای هنگفت زیر نام حمایت از خبرنگاران دلایل قوی هستند که به نارضایتی خبرنگاران از این نهادها افزوده است. اما صدیق الله توحیدی در واکنش به گوشه پژوهش در پیوند به نبود شفافیت در پروسه تخلیه و ناکارآمدی نهادهای دفاع از رسانه‌ها به رادیو آزادی گفت:
اولا این نهاد مطابق قانون ایجاد نشده، دوم این که نحوه ریسرچ و تحقیق خودش را اعلام نکرده، سوم این که نهادها همش یکسان نیست، نهادهای متفاوت، کارهای متفاوت دارند. آنچه مربوط به کمیته مسئولیت خبرنگاران می شود، در حال حاضر هم بیش از 100 خبرنگار در مراکز امن در افغانستان توسط این دفتر حمایت می شوند. در پروسه انتقال اصلا هیچ نهاد رسانه‌ای در افغانستان حضور نداشته، تعداد زیادی از همکاران خود این نهادها در افغانستان ماندن.
آقای توحیدی همچنان از وضعیت بد خبرنگاران نگرانی میکند و میگوید جا داشت در این پژوهش به سانسور صدای آزادی بیان و بازداشت خبرنگاران و استادان دانشگاه ها پرداخته میشد، در حالی که این نهاد با این گزارش بیشتر توجه طالبان را خواسته به نهادهای حمایت از رسانه ها جلب کند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر از آخرین تحولات قزاقستان به شما میگیم، جایی که از یک هفته به ایسو شاهد تظاهرات مردمی بوده. اما اکنون میشنوید که نوزاده که در هرج و مرج میدان هوایی کابل در 19 آگست از دیوار میدان هوایی به یک سرباز خارجی تحویل داده شده بود، پیدا شده و روز شنبه به اقاربش در کابل یک جا شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این پسر بچه 2 ماه داشت که در میدان هوایی کابل پس از تحویل دهی به یک سرباز خارجی در حال ناپدید شد که هزاران نفر به دنبال سقوط افغانستان به دست طالبان برای ترک افغانستان شتافتند. اکنون این کودک با میانجیگری طالبان سرانجام به پدر کلانش و سایر اقاربش که هنوز در کابل هستند تحویل داده شده. جزئیات در این گزارش.
لحظه خدافیزی از پسر بچه‌ای که 5 ماه همچون فرزند نگهداریش کردند. حمید صافی راننده تاکسی در کابل و 29 ساله در 19 اگست و در میان هرج و مرج میدان هوایی پسر بچه یافت که بیکس در گوشه ای افتاده بود. او را به خانه برد و همچون فرزند چهارم در کنار 3 دخترش از او نگهداری کرد. او به روی ترس گفته است:
خود داخل میدان شدیم، دیدیم تفلک افتادگی بود، چون از بین میره بسیار وضعیتش خراب بود، بولیدیم به هیچ کس از تفلک پیدا نکردیم، با کلگی نشان بودیم هیچ کس پیدا نشد، پدر مادرش پیدا شد. در خانه به خانمم زنگ زدم، از امریکا رفتن منصرف شدم، گفتم میرم خانه، تفلک آوردیم در خانه زنگ زدیم، شیر خرید، کلانش کردیم، تامور رو نگاهش کردیم.
نام این نوزاد سهیل احمدی است و تنها 2 ماه داشت هنگامی که در بیروبار میدان هوایی توسط پدرش به سربازان خارجی در آن سوی حصارهای میدان داده شد. چنانچه تصویر تحویل دهی این نوزاد به سرباز خارجی نیز در شبکه‌های اجتماعی هم رسانه‌ای گسترده شد. میرزا علی احمدی پدر این نوزاد که به عنوان نگهبان امنیتی در سفارت ایالات متحده کار می‌کرد، با همسرش سریا در چند قدمی دروازه‌های ورودی میدان هوایی رسیده بودند و از ترس اینکه پسر 2 ماهه‌شان میان جمعیت آسیب نبیند، به سرباز تحویلش دادند تا با داخل شدن به میدان با او یک جا شوند. بی‌خبر از آن که سرنوشت متفاوتی در انتظار آنان است. به گزارش رویترز، میرزا علی هر سی میدان را به دنبال پسرش گشت اما پیدایش نکرد. میرزا علی با زن و فرزندان دیگرش به امید آنکه نژادشان نیز در یکی از پروازهای تخلیه خواهد بود، کشور را به مقصد آمریکا ترک کردند. به گزارش رویترز، پس از بیش از 7 هفته مذاکره و التماس و در نهایت یک بازداشت کوتاه توسط نیروهای طالبان، صافی سرانجام کودک را به پدر بزرگ و سایر بستگانش که هنوز در کابل هستند تحویل داد. محمد قاسم رضوی 67 ساله پدر بزرگ سهیل احمدی پس از نزدیک به 5 ماه آغوشش را برای نواسه‌اش باز می کند و او را تحویل می گیرد.
امروز 18 ماه جدی یک روز تاریخی است برای ما که همه نواسه به دست ما آمده و برای خود گرفتیم.
سرانجام کودک 7 ماهه با توافق دو طرف و با پرداخت 100,000 افغانی غرامت برای نگهداری و تامین مخارج به خانواده صافی به خانواده اصلیش برگشت. حمید ملنگ فرمانده یکی از حوزه‌های امنیتی کابل که در حضورش این توافق صورت گرفته گفته است:
طفلک به نام محمد سایل که در 5 ماه پیش در مدنوی گم شده با حمید جان پیدا کرده بود، باز بابا کلامش به نام محمد قاسم که آمد 12 ما باز حمید جان پیدا کردیم و یار به کردیم توافق رسان تا که ثبوتایی که بودم و اکسا و چیزایی که تلویزیونا نشر شده بودم مطابق ثبوت جرامت سنه کردیم اما طفلک امروز تسلیمش میکنیم.
سرنوشت این خانواده وضعیت نابهنجار شماری از والدین را نشان می‌دهد که در جریان تلاش‌های عجولانه برای خروج از افغانستان از فرزندان خود جدا شدند. رویترز در 10 نوامبر گزارش داد که 1300 کودک افغان در جریان تخلیه فوری در بلات گلیفی به ایالات متحده منتقل شدند. اکنون با وجود نبود سفارت ایالات متحده و دیگر متحدانش در کابل، یکجا کردن خانواده‌های دورمانده مشکل دیده می‌شود. اکنون دیده شود که سرنوشت چه زمانی سهیل احمدی پسر بچه 7 ماهه را به پدر و مادرش در آمریکا خواهد رساند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
خدمات اینترنتی در شهر آلماتی در قزاقستان پس از 5 روز پرچوی امروز از سر گرفته شد. جریان اینترنت به دنبال نارامی‌های اخیر در قزاقستان قطع شده بود. در جریان نارامی‌ها از کشته شدن 164 نفر هم گزارش می‌شود، اما هنوز مقام‌های دولتی ارقام را به طور رسمی منتشر نکردند. بیشتر در این گزارش.
و گزارش بخش قزاقستان رادیو آزادی خدمات اینترنتی امروز در شهر آلماتی احیا شد و کاربران میتونن دوباره به وبسایت ها و خدمات پیام رسانی دسترسی داشته باشند. جریان اینترنت برای 5 روز قطع شده بود. علتش هم نارامی های مرگبار اخیر در قزاقستان هم از جمله در آلماتی بود. میدونیم که آلماتی بزرگترین شهر قزاقستان است، مرکز تجارتی هست و نزدیک 2 میلیون نفر در اونجا زندگی میکنن. از زمانی که اعتراضات سراسری در هفته گذشته آغاز شد، اینترنت محدود و خدمات مخابراتی هم دچار سکتگی شده بود، چیزی که درک اتفاقات در او کشور را دشوار میکرد. هنوز مشخص نیست که آیا خدمات اینترنتی به صورت دائمی در آلماتی احیا شده یا نه. در چند روز گذشته اینترنت در شهرهای دیگر از جمله نورسلطان پایتخت فقط برای چند ساعت در روز در دسترس بود. در 8 جنوری وزیر دولت که مسئول ارتباطات الکترونیکی است گفت که جریان اینترنت در چند مرحله به شهرها وصل خواهد شد. مقام افزود که باید اطمینان حاصل شود که به گفتش حمله کنندگان از این خدمات سوء استفاده نکنند. مقامات قزاقستان به طور اجمالی ادعا میکنند که حمله کنندگان در خشونت‌های اخیر دست داشتند. قطع شدن اینترنت بر زندگی میلیون ها نفر در قزاقستان تاثیر گذاشته، هم دسترسی به اطلاعات و ارتباطات محدود شده و هم خدمات بانکی و پرداخت پول مختل شده. مثلا برخی از مردم برای خرید مواد غذایی پول نقد ندارند. در مجموع خدمات اینترنت به مدت 111 ساعت در آلماتی مسدود شد. البته فقط برای چند ساعت هفته گذشته احیا شده بود، موقعی که رئیس جمهور قاسم جمارت توقایف آمد و برکناری دولت را اعلام کرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
در همین جا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.